أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خلده، دوستان عزیز توجه داشته باشید، خلده که مصدرش میاد خلود، از لغاتی است که در قرآن و جاهای دیگه دو جور استعمال شده. یه وقت هست داریم اخلده الی الارض، آیه شریفه که میگه ولکنه اخلده الی الارض، یعنی خودش چسبوند به زمین. وقتی میگیم اخلده الی الارض یعنی لسقه، به زمین چسبید، به زمین چسبید. لسقه و لزقه یک معناست، و اخلده الی الارض که در واقع یک اشتقاق اینا کبیره، اشتقاق کبیر. لسقه لا مقاف با لزقه با هم شریک هم. خب پس ببینید اینجا ما داریم که اخلده، منتها اینجا آیه شریفی که ما میخونیم خالدن، این خالدن ثلاثی مجرده، خلده یخلدو، خلده یخلدو که مصدرش هم میاد خلود. خلود یعنی جاودانه، چیزی که در واقع در یک جایی میمونه و مدت زیادی ماندگاری داره، عرب ازش تعبیر میکنه به خلود، به خلود تعبیر میکنه. من خواستم درباره خلده یک مطلبی رو بخونم که قرآن کلمات مختلفی ازش به کار برده. خالدون به کار برده به معنی خلده، خلده هم به کار برده، یعنی مبالغه در خلده، خلده یو خلده، ولدان مخلدون، یعنی ولدانی که جاودانه هم، یعنی خالدون. اما اخلده هم به کار برده. حالا اخلده دو جور استعمال میشه، اخلده یه وقت با الا استعمال میشه، اگر با الا استعمال بشه به معنای لزقه بالعرض، ولکنه اخلده الالعرض، یعنی لزقه، لسقه، چسبیت به زمین. اما اگر همین اخلده متعدی استعمال بشه از خلوده، اخلده او، یحسب ان ماله اخلده، گمان میکنه که مالش او رو دوام و بقا برش میاره. خلد الرجل یخلده خلودن و اخلده الله تخلیدن، اخلده الله اخلادن، اخلده بالمکان اقامه به. خیلی خوب. اخلده الی الدنیا رکنه الیها و لزمها. پس ببینید اخلده و با استعمال میشه، اخلده بالمکان یعنی اقامه بالمکان، اما اخلده الی الارض یعنی به زمین چسبیدن، چیزی که در واقع خلده، خلده، اینا همه در لغت استعمال شده. خالد و جمعش هم میاد خالدین، اینا کلماتی است که از این ماده هست و در این ماده در قرآن موارد گوناگونی در واقع استعمال شده. خالدی نفی ها از همه بیشتر استعمال شده. ببینید بله، خیلی خوب، اینم در مورد خلده که قرآن میگه خالدن فی ها، یعنی اینا در واقع کسی که مؤمنی را متعمدن بکشه وارد جهنم میشه، او جزای او در قیامت جهنمه و جزای او برای او تخفیفی حاصل نمیشه. در دنیا هم اگر مؤمنی رو متعمدن بکشه قصاص میشه، پس هم جزای دنیوی داره که قیاساسه و هم جزای اخروی داره که خلود در جهنم، در واقع خلود در جهنم. این کلمه خالدن فیها که در آیه شریف آمده اشاره به همین دوستان، اشاره به این است که خالدن فیها. من الان کتاب معجم الوسیط رو باز کردم، نوشته خلد یخلد و خلدن و خلودن، یعنی دامه و بقیه، دامه و بقیه. اخلد فلانان یعنی اسن و لم یشه، پیر شده دیگه. اخلد بالمکان یعنی خلد بالمکان. لزمه الیه. اما وقتی میگیم اخلد الیه یعنی لزمه، چسبید در واقع. بله، اینجا نگاه کنید، میگه و فی حدیث علی یضم الدنیا، در حدیث علی علیه السلام یضم الدنیا، من دان لها و اخلد الیها، کسی که تدین به دنیا پیدا کنه و اخلاد و اعتماد بر دنیا کنه چنین و چنان. نگاه کنید چرا ما از المنجد استفاده کنیم که نویسندگانش مسیحی و بر اساس لغات کوچه و خیابان نوشته شده، و چرا از او استفاده کنیم در حالی که ما طلبه ها نوعاً با کتاب معجم الوسیط آشنا نیستیم. المعجم الوسیط را مرکز علمی قاهره نوشته، نویسندگانش عرب، و در از آیات شریفه قرآن، از روایات پیامبر اکرم، و حتی اینجا را دیدیم که دیگه از روایت امیر المؤمنین علیه السلام استفاده کرده، من دان لها و اخلد الیها، یعنی اعتمد الیها. خلده گفتیم یعنی همون اخلده، در واقع مبالغه، در واقع اخلده ممکنه معنای تعدی هم درش باشه و ممکنه معنای مبالغه. ولدانون مخلدون اسم مفعول دیگه، پس اسم مفعول که باشه معناش تعدیه در واقع، یعنی خلوت شده در واقع. اینو میگیم خالد دوستان عزیز فیها و غضب الله علی، غضب الله علی، خداوند متعال بر او غضب میکنه. غضب کردن توجه داشته باشید در مورد خداوند متعال که غلط ما بگیم یک حالت نفسی بر خداوند متعال حاصل میشه، لذا عقل گرایان، کسانی که عقل گرا هستند میگن برای خداوند متعال این صفات نیست، چون ذات او نیاز اگر گفته بشه که غضب میکنه، ترحم داره، یعنی ذات او در او تغییرات ایجاد میشه. چون ما وقتی انسانها غضب میکنیم ببینید خود به خود رنگمون قرمز میشه، خونمون به جهش در میاد و یک حالت غیر طبیعی برای ما پیدا میشه. وقتی که باز ترحم میکنیم حالت نرمشی داریم، حالت رحمی داریم، حالت مثلا فرض میکنیم اینطوری در واقع حالتهای انسان به این حالتهایی که برای انسان حاصل میشه فرق میکنه. مثلا فرض میکنیم که دانشمندان روانشناس گفتن اگر چنانچه صورت انسان دقت بشه، حالتهای گوناگون در صورت انسان خودش رو نشون میده. مثلا در جایی که آدم خوشحال میشه صورت انسان بشاش و باز میشه، در جایی که انسان غمناک میشه صورت انسان در هم کشیده میشه، در جایی که انسان غضب میکنه صورت انسان قرمز میشه، در جایی که انسان مثلا میترسه خود به خود صورت انسان تغییر میکنه، در جایی که انسان فریاد میکشه، در جایی که انسان میخوابه، اینا همه در حقیقت در مورد حالاتی است که بر انسان عارض میشه. ولی این حالات که بر خداوند متعال عارض نمیشه، چون خداوند متعال اگر بگیم محل عروض حالات گوناگونه معناش اینه که جسمه، و اگر جسم باشه معناش اینه که محتاجه، و اگر محتاج باشه معناش اینه که خدا نیست، خدا که محتاج نمیشه. اهل سنت اشاعره به پیروی از روایاتی که اونها آوردن که بیشتر این روایات در کتاب از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبله و سلفی ها از ابوالحسن اشعری متوفای 328 و همینطور معاصرینی که الان هستند، تمام اینها به ظاهر این روایات اخذ میکنن، یعنی میگن رو خداوند متعال ید الله داره چون قرآن گفته، خداوند متعال غضب الله داره چون خدا گفته، تمام این صفات رو حمل بر ذاتش میکنن، یعنی برای او هم. اما این که از احمد ابن حنبل سوال شد که این صفات خداوند متعال چطوریه، گفت که صفات خداوند متعال در اندرون اوست، اما سوال از او بدعتون. لذا ابوالحسن اشعری بعدها آمد این جمله را اینطوری در واقع قانونیش کرد و علمیش کرد، گفت بلکفه، بلکفه یعنی خداوند متعال این صفات در وجود او وجود داره، ولیکن کیفش و جنبه توضیحش برای ما روشن نیست. ما در واقع نمیخوایم اون غضب را بگیم، در واقع غضب خداوند متعال مثل غضب انسان است. و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، غضب الله همون عقاب الله، غضب الله اراده انتقام از عصات و عاصیانه. در واقع خداوند متعال میگیم و دیگران غضب کرد، من لعنه الله و غضب علیه، یعنی غضب در واقع اشد از لعنته و یعنی خداوند متعال اون نتیجه غضب را در واقع سخط خودش یعنی عذاب خودش را بر اونها پایدار داره و در واقع برای اونها داره. پس ببینید لفظ غضب داریم، لفظ لعنت داریم، لفظ سخط داریم، اینا لفظایی هستن که تقریبا مترادف یک دیگر حالا ممکن نباشن ولی نزدیک معناش در واقع نزدیک غضب علیه، غضب باب فعله هست، غضب یغضبو یغبله غضبان مسترشه، غضبان وصفشه، در مورد زن میگیم امرأتون غضبا، مثل سکران و سکرا در واقع، غضاب غضاب جمعشه مثل سکار، مثل عطاش در واقع، غضابا هم آمده مثل سکارا و سکارا، اینا جمعهای مکسر در واقع. پس ببینید غضب یعنی ناراحت شدن، رحم یعنی ترحم کردن و حالت رفق و مهربانی برای انسان پدید آمدن، ولی این صفات در مورد خداوند نیست. در مورد خداوند آثارش هست. وقتی میگیم خداوند غضب میکنه یعنی آثار غضب را در برای اونها داره. و لعنه الله، پس ببینید سخط داریم، غضب داریم، لعن داریم. لعن خداوند متعال یعنی دوری از رحمت، اونها را دور میکنه از رحمت خداوند، از رحمت خودش. لعنه یعنی او را از رحمت خودش دور میکنه. در عرض خدمت شریف با سعادت شما که آیه شریفه سوره آل عمران، آیه 60 سوره آل عمران که در باب محاجه و منازعه بین پیغمبر اکرم و اون یهودی های نجران، که پیغمبر اکرم فرمود فَإِنْ حَاجُّوكَ، خداوند متعال دستور داد فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اینا محاجه کردن با تو، فَإِنْ حَاجُّوكَ، محاجه کردن با تو، بگو ای پیغمبر من، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ببینی؟ و ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ما نبتهل مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی القوم ظالمین، لعنت خداوند را بر قول ظالم قرار بدیم، در واقع بر قول ظالم. در مثل اینجا خداوند متعال لعنت را به کار برده، لعنت یعنی دوری از رحمت خداوند، یعنی به عبارت دیگر همون عذاب خداوند متعال. به یک گونه میگم با همون معنای غضب به معنای در واقع ارسخنات شریف با سعادت شما بله شریکه. و حالا بگیم اینا، این عبارت احمد ابن فارس قزوینی در کتاب معجم و مقاییس لغه هست، میگه لعن لا معین و نون اصل صحیح، یک ریشه صحیحی داره که یدل علا ابعاد و تراد، بر دور کردن و ترد کردن دلالت میکنه. وقتی میگیم لعن الله و شیطان یعنی ابعده و الخیر و الجنه، خداوند او را از خیر و بهشت دور کرد. و یقال لذئب لعین، چون همیشه گرگ را طرد میکنن، دور میکنن او را. و رجل ترید لعین، ترید یعنی با تا، مردی که دور شده در واقع و او را از بین خودشون طرد کردن، به او میگن لعین. لعین فعیله به معنای مفعوله در واقع. و رجل لعنه، لعنه یعنی یلعنه الناس، اگر به سکون بخونیمش یعنی یلعنه الناس، اگر لعنه بخونیم صیغه مبالغه، صیغه مبالغه مثل لمزه و همزه و اینا. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در کتاب الاربعون حدیثا اونجا یک کلمه در حدیث هست که این در واقع این کلمه را چی بخونیم، لعیه بخونیمش، لعی بله، یا لعبه بخونیمش، لعبن بله. حالا اون کلمش در واقع بله لعیه خونده بشه یا لعیه خونده بشه. بعد مرحوم شیخ بهایی میگه بعضی از دوستان ما اینجا به ما خدشه کردن و اشکال کردن که در صحاح اللغه جوهری ولد و غیه یا ولد و لغیه یا ولد و رشده و ولد و لرشده هست. پس اینجا باید مثلا فهم بکنیم ولد و غیه باشه، ها کلمه لغیه نیست، لغیه. بعدیشون میگه من از مبرد در کتاب الکامل نقل میکنم که باید لغیه باشه، لغیه. لغیه اگر به سکون غین باشه به معنای مفعوله، لغیه یعنی ملغا. اگر به فتح عین باشه مثل لغیه بگیم، یعنی به معنای لاغی، اسم فاعله. لمزه به معنای لماز و فاعل و لمزه است، ولی لمزه اگر بگیم به معنای مفعوله. در واقع ببینید در آیه شریفه اینطوری داره که لعنهو، یعنی خداوند متعال غضب میکنه بر او و خداوند متعال او رو لعن میکنه، یعنی ابعدهو عن رحمته، او رو از رحمت خودش دور میکنه. لعنه متعدیه به نفسه هست، اما غضبه با علا استعمال میشه، غضبه بران. و اعدلهو عذابا عظیما، اعده یعنی آماده کردن، اعداد یعنی آماده کردن. ببینید در لغت عرب دو سه تا لغت هست که معنی آماده کردنه. در قرآن هم آمده فلما جهزهم به جهازهم، یعنی اینا را آماده کرد، تجهیزهاشون را، جهاز شطورشون را، مثلا بار و بندیلشون را آماده کرد. جهزهم به جهازهم از زن ایوها ایر اینکم لساره. یک لغت دیگر به معنی اعده، اعده. قرآن میگه وعدو لهم استطعتم من قفله، یعنی آماده کنید. یک لغت دیگر در واقع اونجا لغت دیگری که وجود داره اینه که خداوند متعال میگیم حیعه، حیعه یو حیعه یعنی آماده کرد، تحیعه یعنی آماده کردن. اما اینجا لغت عده به کار برده، اعداد، از مادی عده، عد یعنی شماردن، عده یا عدو یعنی شماردن. و چرا؟ چون شمارش که آدم میکنه چیزی رو یعنی آماده میکنه دیگه، پولهاشو شمارش کرده یعنی آماده یه بری خرش کردن. وقتی مثلا فرمانده سربازانشو شمارش میکنه یعنی دیگه اینا آماده هم. در واقع شمارش کردن نشانی آماده کردنه. رضا از باب سبب و مسبب اطلاق شده. و عدو لهم استطعتم من قوه، هر چی توان دارید آماده کنید، یعنی شمارش کنید. عده عدو، توجه داشته باشین، ما یادم میاد در صرف میر که میخوندیم در تصریف، شرح تصریف زنجانی و شرح تصریف تفتازانی، اونجا کلمه عدد و مفعولی هم استعمال میشد، ولی در لغت عدد و مفعولی استعمال نشده ها. عدد یعنی شمار آن را، او عده دو مفعولی هم استعمال میشد. ببینید قرآن میگه که بله و عد له عذابا عظیما، عذاب. دوستان عزیز توجه داشته باشید، از ماده عذب میاد، عذب باب تفعیل، یکی از معانی باب تفعیل به معنی ازاله معنای ثلاثی مجرده. عذب الماء یعنی آب گوارایه، عذب الماء یعنی گوارایی آب برطرف شد، عذاب مصدر دومشه یعنی گوارایی آب برطرف شده و دردناکه. در واقع عذبه تعذیبا، ما غالبا این معنا را در باب افعال میشنیدیم ولی نه در باب تفعیل هم وجود داره. عظیما از ماده عظمت هست. من حالا این کلمه را دیگه خسته شدم، انشاءالله میذارم در جلسه بعد توضیح بدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.